بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت جلسه 216 صفحه 190 سطر 10 استاد انصاری 23/1/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
انا ابي عبد الله عليه السلام انه سئل الملائكه اكثر ام بنو ادم فقال والذي نفسي بيده لملائكه الله في السماوات اکثر من عدد تراب فی الارض و ما فی السماء موضع قدم الا و فیها ملک یسبحه و یقدسه. سفینه البحار جلد دوم صفحه 546. فالعقل الاول لدى المشائی وجوبه مبدأ ثان جایی و عقله لذاته للفلکی دان لدان سامکن لسامکی و هاکذا حتی لآشرین وصل و الفیض منه فی الاناصر حصل بالفقر مؤتن لحیول الانصری و بالوجوب لنفوس صبری فللحیولا کسرت استعدادی به حرکات سبعت شدادی غررون فی کیفیت حصول الکسرت فی العالم مع ان العقل ایضا واحد و الواحد لا یصدر عنه الا الواحد. فالعقل الاول لدى المشائی و اما عند الاشراقی فستعلم کیفیت حصول الکسره ان شاء الله فهو و ان کان واحدا لکن فیه کسرتن اعتباریتن فإن له وجودن و ماهیتن ولی وجوده اضافتن الى مبدئه و به هذا الاعتبار یتصف بالوجوب الغیری و اضافتن الى ماهیته و به هذا الاعتبار یتصف بالامکان ذاتی. یک قسمت از عبارت البته ساقط شده، این قسمت ساقط شده. و به هذا الاعتبار یتصف بالوجوب الغیری و اضافتن الى ماهیته، این قسمت باید نوشته بشه. دوباره حالا ما عرض میکنیم فإن له وجودا و ماهیتا ولوجوده اضافتون الى مبدئه، از اینجا دیه ساقط شده و اونی که ساقط شده اینه و به هذا الاعتبار یتصف بالوجوب الغیری و اضافتا الى ماهیته، دیه تا اینجا ساقط شده و اضافتن الى ماهیته و به هذا الاعتبار یتصف بالامکان ذاتی و به وجه آخر لما کانت مجردن و کل مجرد عاقلون کان له تعقل لذاته و تعقل لمبدئه فهین ازین وجوبه مبدأ عقل ثان جایی و امکانه ای وجوده به اعتبار اضافته الى ماهیته مبدأ الفلک الاقصا یا مبدأ الفلک الاقصا جایی، هازا به اعتبار الوجه الاول او عقله لمبدئه مبدأ الثانی و عقله لذاته مبدأ للفلک الاقصا و هازا به اعتبار وجه آخر، فلل اشارت الى الوجهین عبرت تارتن بالوجوب و تارتن بالتعقل الا ان وجوبه عین تعقله لمبدئه فان تعقل المجرد عین ذا عین ذاته الوجودیه و ان لم یکن عین ماهیته دان لدان ای الوجه دانی للمعلول دانی و سام کن لسامکی. بحث پیدایش کثرت از وحدت مانند بحث ربط حادث به قدیم از بحث های قابل توجه است که فکر بشر را به خودش متوجه کرده که خدای واحد تبارک و تعالی چجور ممکنات کثیره از او صادر شدن، خلقت شدن و افاضه شدن به هر تعبیری که لایق مقام ربوبی هست و در حالتی که الواحد لا یصدر منه الا الواحد، پس باید چه گفت، چجوری توجیه کرد خداوند متعال واحد هست، احد هست، شائبه هیچ ترکیبی درش راه نداره، مبدأ واحد چطور مبدأ فیضان معلولات متکثره و مخلوقات گوناگون شد و حالون که الله تبارک و تعالی واحدون بالوحدت الحقت الحقیقیه و کل ما کان کذالک لا یستر منه الا الواحد، فالله تبارک و تعالی لا یستر منه الا الواحد، این کثرت چطوری پیدا شد، چجوری است پیدایش کثرت از وحدت. چنانچه غرر بعدی بحث ربط حادث به قدیمه، چطور موجود متغیر متجدد حادث میتونه ارتباط پیدا بکنه به موجودی که ثابت هست و دائمی هست و قدیمه. این دوتا بحث در اینجا البته مشا این، حالا بحث اولی که پیدایش کثرت از وحدت باشه، مشا این یه نظامی در نظر گرفتن و یه اندیشه دارن، اشراقیین اندیشه دیگری دارن و ممکن است اندیشه های بهتری باشه، لذا همین نظام و روشی که الان مرحوم حاجی نقل می‌فرمایند از مشائین، خواجه طوسی علیه الرحمه در شرح اشارات می‌فرمایند که شیخ این را به عنوان یک احتمال ابن سینا بیان کرده و خودش هم گفته که ما نمیتونیم برهان اقامه بکنیم که حتما اینجوری است. حالا تا این اندازه تو ذهن ما آمده، یمکن که پیدایش کثرت از وحدت وجه دیگری داشته باشه، جهت دیگری داشته باشه که بر ما معلوم نیست. اشراقیین هم یه نظریه دارن. عرض میکنم که حالا دقت بفرمایید، با حفظ قاعده الواحد لا یستر منه الا الواحد، قواعد عقلی که تخصیص بردار نیستش، اگر چنانچه اینجوریست که خدای واحد افاضه نمیشه ازش مگر معلول واحدی، پس عقل اول هم مشمول این قاعده هست، اونم واحده و لا یستر منه الا الواحد. و یه موجودات طولی در یه خط زنجیری عمودی اینها متحقق میشن، و حالون که ما کثرت ارضی میبینیم، کسانی که قائل به اقول ارضی هستن، کثرت ارضی در موجودات مجرده قائلن در نفوس کثرت ارضی هستش، در صور نوعیه کثرت ارضی هست، در صور جسمیه کثرت ارضی هست، در هیولا به تبع اینها کثرت ارضی هست. ای که نمیشه. چجوری؟ عقل اول واحدی است که از واحد خلقت شده، افاضه شده، و اگر قاعده الواحد در همه جا مترد باشه و تخصیص بردار نباشه که نیست، پس از عقل اولم یه موجودی به اذن الله تعالی صادر شده، از اونم یه موجودی، یه سلسله طولی تشکیل میشه، در حالتی که ما در جهان امکان، در جهان آفرینش، ما کثرت‌های ارضی داریم، نمیتونیم انکار این معنا بکنیم. موجودات عالم طبیعت همه در عرض هم هستن. حالا اگرم بگیم جوهر مقدمه بر عرضه، یا بگیم صورت جسمیه مقدمه بر هیولاست، خب یه قسمتیشو حل میکنه. پس کثرت ارضی از کجا پیدا شد؟ و آیا اینجوری حساب بکنیم میتونیم این همه ممکنات رو توجیه بکنیم؟ این که نمیشه. پس حساب عقل اول برسیم، ببینیم عقل اول هم لا یصدر منه الا واحدون یا نه، عقل اول حسابش غیر از حق تبارک و تعالی است. دقت بفرمایید، نه اینکه قاعده الواحد و لا یصدر منه الا الواحد تخصیص میخوره تا بفرمایید که تخصیص در قواعد عقلی معنا نداره، بلکه عقل اول یه موقعیتی داره که غیر از موقعیت حق تبارک و تعالی است. لفتراق الحاد و المحدود و صانع و المصنوع و رب و المربوب. پس بنابراین ما وقتی عقل اول حسابش میکنیم، مشمول قاعده الواحد هست، قاعده الواحد کلیت خودش رو از دست نمیده، اما عقل اول که صادر اول و مصدر دوم اینها بهش میگن، موقعیتش غیر از حق تبارک و تعالی است. چرا؟ برای اینکه در حق هیچ گونه کثرت وجود نداره، هیچ نحوی از انواع کثرت ترکیب در اونجا وجود نداره، بر حسب براهینی که اقامه شده. و اگر میگیم بسیط الحقیقت کل الاشیا، بعدش هم اضافه میکنیم ولیس به شیء منها، به نحو اجمال و بساطت همه کمالات را داره، نه به نحو کثرت. پس در حق تبارک و تعالی جز وجود بحت بسیط در اونجا وجود نداره، و وجوب هم عبارت است از شدت الوجود که عین وجوده، و تمام اسماء و صفات هم مفهوما متعدد و متکثر و مصداقا دارای مصداق واحدی هستند، و کمال الاخلاص له نفی صفات ان، در واجب هیچ کثرت نمیشه در نظر گرفت. نه، کثرت مفهومی در مفاهیمه، مگر حق تبارک و تعالی از سنخ مفاهیمه، او حقیقت الحقائق، محقق حقائق هستش. پس بنابراین تمام اسماء و صفات مصداقاً عین یکدیگر و همه مصداقاً عین ذات، وجوبم عین وجوده، حتی وجوب عبارت است از شدت الوجود، یا وحدت مصداقاً عین وجوده، در اونجا هیچ کثرت راه نداره. و اما در عقل اول کثرت راه داره. حالا اجازه بفرمایید عرض بکنم، در عقل اول کثرت راه داره، همه هم زیر سر معلول بودن عقل اوله. عقل اول واجب الوجود نیست، ممکن الوجوده. ممکن الوجود کثرت هایی متوجه او میشه، ذاتن قابل جعلم نیست. خداوند متعال خالق واحد جعل فرمود معلول واحد را که عبارت باشه از وجود و هستی عقل اول. پس الواحد لا یصدر منه الا الواحد، درست جائل حق مجعول فقط وجود عقل اول بنابر قول کسانی که قائل به اصالت الوجود هستند و ماهیت عقل اول بنابر قول کسانی که قائل به اصالت الماهیه هستند. و اما این معلول اول و این عقل اول یک کسرتی هم داره که این کسرت مربوط به موقعیت خودشه و اون اینه که چون معلول هستش و معلول نمیتونه هم پایه علت باشه، خداوند متعال واحد بود وجودی را افاضه فرمود که یه چیزه وجودی افاضه کرد. و اما این وجود چون وجود معلولی هست محدوده، همپایه علت که نیست. اگر همپایه علت بود چرا او علت باشه این معلول باشه؟ چون این وجود وجود معلولی هستش محدوده و علت غیر محدوده، غیر محدودی هم این ذاتشه، نه که کسرت درش پیدا بشه. عرض میکنم به حضورتون که حالا ما اولا استغفار میکنیم اگر یک کلمه ای که و اما علامه طباطبایی قدس سره قائل به این معنا نبودن که اسماء الله توقیفی هست و میفرمودن هر کمالی میشه بر حق اطلاق کرد، یه جواب. جواب دوم اینه که ما داریم نقل قول اینها میکنیم، میگیم که بنابر قول حکمای مشا حق علت هست. ما حق را اونجوری میدونیم که امام صادق علیه السلام فرموده، اینم یکی. یکم این که در این حال ما کرارن عرض کردیم ای بلند از وهم و قال و قیل من، اینم عرض کردیم. پس سه جواب به فرمایش حضرت مصطفی عالی داده شد. یک، علامه طباطبایی می فرماین اسماء الله معلوم نیست توقیفی باشه. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما ما تدعو فله الاسماء الحسنى. دوم این که ما داریم نقل قول از اینا می کنیم، ما داریم اصطلاحات اینها را عرض می کنیم و الا ما اون اسمایی که کتاب و اطرت بر حق تبارک و تعالی اطلاق فرمودن اونها رو قبول داریم. و جواب سومم اینه که تعبیرات ما مسلماً خیلی نارسا هست نسبت به مقام شامخ ربوبی و همین اینجور لنگ و لوک و خفته شکل و بی ادب سوی او میغیژ و او را میطلب. اینجوری عرض میکنم که بنده عرض کردم اما هنوز عرض نکردم، عرض بنده هنوز تمام نشده. نه، بنده عرض نکردم، بده حالات شروع کردم ببینم میتونم عرض کنم. حالا بنده شروع کردم، بنده دارم عرض میکنم که عقل اول معلوله، خداوند متعالم الله هست، الخالق هست، موجد است، هر چه لایق به حال مقام قدس اوست. عرض میکنم که خداوند متعال افاضه فرموده از وجود عقل اول را، اما این وجود یک کسرتی متوجه خودش میشه که این کسرت کسرت اعتباری است. البته حالا اشکالاتی متوجه میشه تا بنده عرض کنم این کسرت کسرت اعتباری است و این کسرت هم مجعول حق نیست. اون کسرت حالا ما عرض بکنیم، اون کسرت اینه که وجود عقل اول از آن ره گذر که معلوله محدوده، چون محدوده ماهیت ازش انتزاع میشه. خداوند متعال جعل ماهیت عقل اول نکرده تا بگیم دو چیز از خدا صادر شده، ماهیت عقل اول و وجودش، نه، وجود عقل اول. اما این وجود عقل اول یه بدبختی داره که این مربوطه به خودشه و اون اینه که محدوده و از حدش ما ماهیت انتزاع میکنیم. البته ماهیت امر اعتباری است، اما از اعتباریات نیچه قولی نیست، بلکه از اعتباریات نفس الامریه است. ما به عزاء خارجی نداره، اما منشأ انتزاع خارجی که وجود عقل اول باشه داره. این ماهیت. بعد عرض میکنم که نسبت این وجودی که حق افاضه فرموده به ماهیت عقل اول میدهیم امکان پیدا میشه. اینم مربوط، اینم امکانم مجعول نیست، امکان از لوازم ماهیته، ماهیت اینطوری که خودش مجعول نیست، امکان ممکن که مجعول نیست. خداوند خلقت میفرماید ممکن الوجود را، اما امکان که به ممکن ذاتیشه، ذاتی که لا یعلل. پس عقل اول وجودش جعل شد، این وجود محدوده، چون محدوده ماهیت ازش انتزاع میشه، هم ماهیت العقل الاول، ماهیت جوهران مجردان ان المادت ذاتن و فعلن. وقتی ماهیت انتزاع شد، ببینیم وجودی که خداوند به این عقل اول عنایت فرموده چه نسبتی با ماهیت عقل اول داره. چون میگیم العقل الاول موجودون، وقتی گفتیم موجودون، موجودون بل امکان، موجودون بل ضروره، موجودون بل فعل، چجوریه؟ کدوم یکی از جهات قضایا داره؟ میبینیم که العقل الاول موجودون باید بگیم بل امکان الخاص، برای این که ماهیت عقل اول دو تا لا ضرورت داره، نه وجود برای ضرورت داره، نه عدم برای ضرورت داره. امکانم اینجا پیدا شد برای عقل اول، نه ای که خداوند جعل امکان کرده باشه. امکان دیه سیه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم، چون ذاتیشه، از لوازم ماهیتشه. اینم یه مطلب. یه مطلبی دیم اینه که وقتی این وجود عقل اول را با وجود حق میسنجیم، میبینیم که این وجود نسبت به حق بالوجوبه، نسبت به ماهیت عقل اول بالامکانه، نسبت به حق بالوجوبه. چرا؟ برای که نسبت وجود به فاعل بالوجوبه و نسبت وجود به قابل بالامکانه. هو قابل نداشته، یعنی نه اقتضای وجود داشته نه اقتضای عدم داشته و این وجود بهش داده شده. پس نسبت وجود عقل اول به ماهیت عقل اول بالامکان، اما نسبت وجود عقل اول به حق تبارک و تعالی بالوجوبه. چرا؟ برای که فاعل داشته و داده و الانم که داده از حیطه قیومیت او بیرون نرفته، و از طرفی خداوند متعال اول وجوب غیری به عقل اول، وجوب غیری ایجاب. البته این وجوب غیری که میگیم نه که غیر از وجوده، چون یه مرتبه امکان میگیم در ماهیات، یه مرتبه امکان میگیم در وجودات، یه مرتبه وجوب میگیم در ماهیات میشه مفهوم، یه مرتبه وجوب میگیم در وجود میشه شدت الوجود. خلاصه اینم یه چیزی، اینم یه اضافه که به واجب داره وجودش، اینم یه جهتی. باز عقل اول چون مجرده و کل مجردن عاقلون برهان برش اقامه شده، تعقل میکند خودش را، خودش میشه خودش منکشف به علم حضوری، موجود مجرد خودش از خودش غائب که نیست، برای که ماده که ملاک غیبوبت باشه که نیست، و تعقل میکند به علم حضوری به اندازه گنجایش وجودیش مبدأ المبادی را. بنابراین ما ببینیم که شش جهت در عقل اول هست. یه جهت، جهت وجود، موجوده، وجود داره، این را خدا عنایت کرده، این همون معلول واحدی است که از خالق واحد افاضه شد. یه جهت دیگر اینه که این عقل اول ماهیت داره، اما خداوند ماهیت نداره، اما عقل اول داره. نه، ملاحظه فرما، او افاضه وجود میکنه، اما لفتراق الحاد و المحدود معلول محدوده. خداوند جعل معلول میفرماید، جعل ممکن، نه جعل الممکنه زا ماهیته، نه قابل جعل نیست. چرا؟ برای که نمیشه ممکن الوجودی باشه و ماهیت نداشته باشه، ذاتیش نمیشه به اشداد، نمیشه ازش گرفت. مثل حجیت در قد که در اصول میگن لا تنال حجیت الجعل نفیان و اثباتن. عرض میکنم که در اینجا پس بله هنوز خداوند حد داره؟
نه، عقل اول حد داره،
میدونم، خداوند که حدشو بهش نداده، حد عبارت است از نفاد شی. این کتاب اینجا حد بشه، اینجا که تمام میشه میگن مرز، مرز یکی کشور تمام میشه. حد عبارت است از نداری، حد که نمیشه به چیزی داد. ممکن الوجود ما خداوند متعال جعل میفرماید ممکن الوجود را، اما جعل الممکنه ممکنه معنا نداره. جعل الممکنه حالا نه آقا، بله بلعرز، بله ماهیت هم متحقق، البته بلعرز بله، در باب جعل هم گفته شد ماهیت مجعول بلعرز باش، لیکن خداوند جعل ماهیت که نفرموده. در مباحث جعل نظر مبارکتون هست که اینها روشن شد. اینم باید اجازه بفرمایید که بندم عرض. آقا بنده که هنوز عرض نکردم، پس زانی که من که نتونستم برهان عرض بکنم، وقتی برهان گفته شد باید اشکال بفرمایید. ما که ناتمام مونده همینجا، از همینجا به الفاظ و تقریر بنده نارسا، معلوماتم بضاعت مزجات و نارسا، اشکالم هم به الفاظ و تعبیرات هم به معانی. دیگه خیال نمی کنم عرض میکنم. حالا باید یه مقدارم اذن بفرمایید حضرت عالی تا بنده درس خودمو تحویل بدم، ببینم بنده این صفحه کتابو فهمیدم یا جهل مرکب دارم نفهمیدم و خیال میکنم فهمیدم. حالا اینا مجهول نیست، ماهیت مجهول نیست، چون در باب جهل گفته شد. الان که ما باب جهل نمیتونیم تکرار بکنیم. امکان مجهول نیست، ذاتی ممکنه، از لوازم ذاتی ماهیت، قابل جهل هم نیست. ذاتی لا از ذاتی لا یعلل، از ذاتی لا یختلف، از ذاتی لا یتخلف گفته شده. و از طرفی وجوب غیری هم داره، این وجود یه نسبتی هم به واجب داره، یه نسبت به واجب داره، اینم وجوب غیری. از اون طرف عقل اول تعقل میکند خودش را، علم به خودش داره، علم به واجب الوجود هم داره، اینم دو تا جهت. نفرمایید که در واجب الوجود هم میشه دوتا جهت، برای که علم به خودش و علم به معلولاتش میشه دوتا جهت، نه. چرا؟ برای که در اونجا علم اجمالی در عین کشف تفصیلی هستش، به علم واحد خودش و همه موجودات برای او منکشف هستند، علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. پس در عقل اول شش جهت هستش. وجود از اون جهت که از واجب صادر شده موجوده، اونی که حق بهش عنایت کرد، از اون جهت که وجودش محدوده و وجود حق محدود نیست، دارای ماهیت، لذا میگیم العقل الاول موجودم، و از اون جهت که نسبت ای وجودی که حق عنایت کرده به ماهیتش یه جهتی داره، یه مادهی داره، جهت امکانه، اما نسبت وجود حق به خودش وجوبه، وجوبه به معنی شدت الوجود. و در اینجا اینم یک امکان هستش، در واجب که نه ماهیت نه امکان. وجوب بلغیرم هست اینجا، اونجا وجوب به ذاته که این ذاته، اینجا وجوب بلغیر این ذات نیست. نفرمایید که پس واجبم دوتا جهت پیدا میکنه، یکی ذاتش یکی وجوبش، نه، در اونجا وجوب عین ذاته، اینجا که وجوب عین ذات نیست، اینجا وجودم عین ذات نیست، برای که عقل اول ماهیت داره. حالا شیخ الاشراق گفته عقول ماهیت ندارن، این حرف مال مشائینه. حالا تا برسیم به حرف شیخ الاشراق، پس بنابراین عقل اول وجود داره، ماهیت هم داره، امکان هم داره، وجوب بلغیر هم داره، تعقل خودش هم میکنه، تعقل مبدا هم میکنه. شش جهت در عقل اول پیدا شد. البته یه جهت که وجودش باشه بنابر قول به اصالت الوجود، اون معلول حق هستش که حق عطا فرموده. اون پنج جهت دیگرش، پنج جهت اعتباریست که مجعول حق نیست تا بگیم کثیر از واحد صادر شده، نه، واحد از واحد صادر شده. پس این شش جهتو از کجا اومده؟ این شش جهت مربوط به معلولیت عقل اوله، مربوط به مخلوقیتشه. خداوند این پنج جهت رو جعل نفرموده، اینها مربوط به خودشه. مربوط به خودشه یعنی واجب الوجوده؟ نه. مثلا یک کسی بیه شریک الباری معدومه، کی عدم بهش داده؟ مثلا خب عدم که دیگه چیز نمیخواد، و همچنین ماهیت و امکان و اینها امور اعتباری است و خداوند که امور اعتباری که اعطا نمی کنه، سنخیت باید باشه بین علت و معلول مانند شیء و فعل. پس بنابراین پس نمیشه این اشکال کرد که بله اگر عقل اول 6 جهت درش هست و کثیره، چرا از واجب صادر شد؟ الواحد لا یستر منه الا الواحد. جوابش اینه که یکی از این جهات 6 گانه که وجود باشه صادر شده و لیس الا، جهات دیگر مربوط به معلولیت خودشه و قابل جعلم نیست، خداوند متعال اعطا نفرموده. یعنی دون این معنا هستند که خدا موقعیت یه معلول اینجوریست. نمیشه در اونجا، نمیشه در واجب الوجود این کثرت نمیشه. اگر جناب عالی توانستید کثرتی، بله مفاهیم اسماء و صفات متکثرن، مفاهیمی که تو ذهن ما میاد، مگر اسماء و صفات الهی خارجیه یا تو ذهن ما؟ هیچ کثرتی در اونجا راه نداره. اما اینجا کثرت هست در عقل اول و این کثرت هم از واحد صادر نشده. واحد از واحد صادر شده، جهات دیگر مربوط به معلولیت عقل اول قابل جعل نیست. ما که عرض کردیم وجود منبسط، ما الان داریم حرف مشائین رو میخونیم. ما که عرض کردیم حالا داریم میخونیم. اینجا رو نخونیم؟ نخون، باید بخونیم، اینجا صافش کنیم ببینیم چه گفته ابن سینا، چه گفته امی اندازه. و به فلسفه حضرت عالی میخید از فلاسفه اسلام باشید، کتاب بنویسید، اینجوری حرف چه گفته؟ مگر ما میخوایم بگیم که هرچی گفته درسته؟ حالا این شد این قلت بر این که اگر این جهات، خب حالا از هر جهتی از جهات عقل اول ممکنه یه معلولی از عقل اول به اذن الله تبارک و تعالی صادر بشه. پس از خداوند متعالی یه معلول تنها، اما از عقل اول، عقل اول صلاحیت داره که 6 تا معلول ازش صادر بشه به اذن الله تعالی. این قلت بر این که پس کثیره و کثیر از واحد صادر شده، این قلت بر این که همین جهات کثیره در حق هم باشه و کثیر از حق صادر بشه، جهات کثیره در حق نیست. این قلت بر این که این جهات کثیره حق اعطا کرده، نه وجود رو اعطا کرده، بقیه مربوط به عرض میکنم محدودیت وجود خودش. این قلت بر این که اگر این جهات اعتباریه، چرا مبدأ پیدایش 6 تا معلول میتونه بشه؟ یه امر اعتباری چطور میتونه مبدأ پیدایش 6 تا معلول بشه؟ قلتو که اعتباری 2 جوره، اعتباریه که انیاب اقوالین، که نه ما به ازای خارجی داره نه منشأ انتزاع خارجی، و اعتباریات نفس الامریه مثل ماهیت، مثل امکان، مثل وجوب غیری، مثل تعقل ذات، تعقل عرض میکنم خالق، اینها یه اموری هستند که البته مثل حالا تعقل عقل اول ذات خودش را، اینها عرض میکنم برمیگرده به همون وجودش مصداقن، اینا یه جهاتیست، اما اعتباریات نفس الامریه هست و ممکنه که مبدأ صدور معلول های کثیری بشه. اینها منشأ انتزاع دارن، درست اعتبارین به این معنا که ما بعضا ندارن، اما منشأ انتزاع دارن. پس عقل اول میتونه به اذن الله تبارک و تعالی از جهت وجوب غیری که داره، از جهت وجودی که داره و از جهت تعقل مبدع که داره، یه موجود شریفی به اذن الله تبارک و تعالی بیافریند که عقل دوم، ملک دیگری، فرشته دیگری، و به اعتبار ماهیتش و به اعتبار امکانش و به اعتبار تعقل خودش که جهات دانیه باشه، فلک نهم را به اذن الله تعالی بیافریند. میشه جهات کثیره درش هست، شش جهت. میدونم، یعنی عقل اول ماهیت نداره، پس خداست، نعوذ بالله، پس مخلوق نیست. عقل اول امکان نداره آقا، یعنی وجوب داره. مگر میشه انکار امکان عقل اول کرد؟ وجوب غیری نداره، الشیء ما لم یجب لم یوجد، خودش تعقل خودشون نداره، کل مجردن عاقلون، تعقل مبدع هم داره به اندازه گنجایش وجودش. حالا این جهاد چند جور میگن؟ گاهی این جور میگن که این شش جهت رو میشمارن، شش تا: وجود، ماهیت، وجوب غیری، امکان، تعقل ذات، تعقل مبدع. اینجور یه مرتبه اینها را به دو دسته تقسیم میکنن، میگن که وجود عقل اول و وجوب غیریش و تعقل مبدع، این سه تا جهت شریفه هستش که مربوط به واجب تبارک و تعالی است، و ماهیتش و امکانش و تعقل خودش، اینم یه دسته از جهات که مربوط به خودشه. عرض میکنم: الهی چون در خود نگرم، خاکم و از خاک پستر، و چون در تو نگرم، خلاصه خیلی مقام دارم. اینجوری این یه مرتبه که این تو دو دسته بشه، این شش جهت. یه مرتبه نه، سه تا دسته بشه. اینجوری بگیم که وجوب غیری و امکان، وجود و ماهیت، تعقل ذات و تعقل مبدا، به سه دسته. یه مرتبه اون شش تا را دونه دونه حساب بکنیم، یه مرتبه اینها را به دو دسته تقسیم بکنیم، یه مرتبه اینها را به سه دسته دوتایی تقسیم بکنیم، یه مرتبه به دو دسته ستایی، یه مرتبه به سه دسته دوتایی تقسیم بکنیم. او وقالا اینا جور میگن، میگن یقولون که بله، این عقل اول که ملکی است و فرشته است و خدمتگزار پروردگار هست، به امر پروردگار، از جهات شریفه ای که داشت، یه موجود مجرد دیگری که فرشته دیگری باشه، ملک دیگری باشه، آفرید، و از جهات خصیصش هم جسم فلک اقصا که فلک نهم باشه آفرید. اینجوری عقل دومم با اونم شش جهت درش بود، با جهات شریفش عقل سوم را، و با جهات خصیصش فلک هشتم را که فلک البروج باشه. عقل سوم با جهات شریفش عقل چهارم، با جهات خصیصه فلک هفتم را، همینطور تا برسیم به ملک نهمی که عقل نهمی باشه، عقل تاسع باشه. عقل تاسع ده چی کار میکنه؟ این ملک نهمی از جهات شریفه ای که داره، عقل دهمی را به اذن الله تبارک و تعالی و به امر پروردگار می آفریند، چنان چنان سنگک هم به اذن الله تعالی در وجود انسان ها سیری را می آفریند. اینجوری و از جهات خصیصش دیگه چیزی نیست که عقل نهم از جهات خصیصه چیزی را مثلا بیافریند. اون وقت این عقل میرسه به عقل عاشق، این نه تا فلک تمام میشه. شاید دایی بر اینها که ایجوری هم میگفتن، چنانچه علامه طباطبایی قدس سره میفرمود، دایی این عقول اینجوری اون هیئت بطلیموسی بوده، اون نظام بطلیموسی، گویا بطلمیوسی درست نیست، بطلیموسی بوده، بر حسب اون نظام اینا اینجوری میگفتن تا ده تا عقل، تا نه تا عقل که برسیم نه فلک دیگه تمام میشه، علامه اینجور میفرمودن. لذا برهان بر وجود عقل و ملک و فرشته هستش، اما برهانی که حتما ده تاید معلوم نیست برهانی باشه. اما مرحوم آقای شعرانی علیه الرحمه در یکی از نوشته‌هاش مرقوم فرمودن که نه، داییشون این نبوده. حالا البته بنده نقل به معنا میکنم، ممکنه اشتباه عرض بکنم، و اون اینه که بله، او وقتی که در یونان مثلا ایجور میگفتن این نظام اقل رو اینطور حساب میکردن، هنوز نظام بطلیموسی نبوده که دایشون این باشه. و در اینجا فرمایش علامه قدس سر رو با فرمایش مرحوم آیت الله شعرانی قدس سر رو با هم مثل این که اختلافی داره. خلاصه عقل عاشر تا حالا ببینیم، حالا این نه تا فلک تمام شد، تا حالا برسیم ببینیم عقل عاشر که از عقل نهم به اذن الله صادر شده با عالم عناصر چه کار میکنه و کثرتی که در عالم عناصر هست چطور میشه نسبت داد به عقل دهم که عقل عاشر باشه، که بعدن عرض میشه انشاءالله. نه نمیتونه، نه میدونه، البته ممکنه، ممکنه همین جهات همینجوری که میفرمایید ممکنه یه جهاتی اینجوری هم در همین جهات در نظر گرفت، برای که عقل دوم دیه یه تعقلی داره نسبت به خودش، یه تعقلی داره نسبت به مبدأ، یه تعقلی هم داره نسبت به عقل اول. همینجوری که میفرمایید یه جهات دیگری هم باز ممکنه در لابلای اینها پیدا بشه. حالا ما عبارتشو بخونیم ببینیم. بله، حالا غررون فی کیفیت حصول الکسرت فی العالم، حالا یه نظریه است در این غرر بیان میشه چگونگی تحقق کسرت در عالم، مع ان العقل ایزن واحدون والواحد لا یستر عنه الا الواحد، چطور کسرت ارضی، کسرت ممکنات در عالم پیدا شد و حالون که با این که عقل اول نیز واحد است و قاعده الواحد شامل عقل اول هم میشه، با این که عقل اول ایزن واحد است و واحد لا یستر عنه الا الواحد، چجور پیدا شد؟ فل عقل الاول لد المشائی، پس عقل اول به نظر مشائی، حالا بین الهلالین و اما عند الاشراقی فستعلم کیفیت حصول الکسرت ان شاء الله، اما به نظر اشراقی که چجوری کسرت در عالم پیدا شد به همین زودی کیفیت حصول کسرت ان شاء الله تعالی به نظر اشراقیین بیان میشه. حالا در اینجا نظر مشائین در پیدایش کسرت از وحدت بیان میشه. خب فل عقل الاول لد المشائی فهوه و ان کان واحدا، عقل اول به نظر مشائین گرچه موجود واحدی است. آقا ملاحظه فرما اصلی جناب عالی فرمایشاتتون دی، حالا چرز کنم فهوه و ان کان واحدا، اشکالی است که ان شاء الله در عالم برزخ که رفتیم از خودشون فهوه، البته پس از 120 سال 200 سال عمر با برکت حضرت عالی، فهوه و ان کان واحدا لکن نفیه کسرتا اعتباریتا، عقل اول گرچه این عقل اول واحد هست و به خاطر همین واحد بودن هم از واحد صادر شده، لکن در عقل اول یک کسرتی است، اما کسرت کسرت اعتباری است، یعنی این کسرت از حق صادر نشد. چجور کسرت اعتباری در عقل اول هست؟ فان له وجودا و ماهیتا، به خاطر اینکه برای عقل اول یه وجودیه، یه ماهیتیه، این ماهیت هم بدبختی امکانیشه و یه ماهیت، ولی وجودی اضافتون الى مبدئیه، و وجودی این عقل اولیه اضافه و نسبتی به مبدئش داره، یعنی حق فائل این وجوده، معطی این وجوده، و به هازل اعتبار یتصف بالوجود الغیری، به این اعتباری که داره؟ وجوب غیری باید بنده اشتباه کردم، و به هازل اعتبار و به همین اعتبار، یعنی به اعتبار همین نسبتی که وجود عقل اول به واجب الوجود داره متصف میشه عقل اول به وجوب غیری، و اضافتن الى ماهیتهی، یه نسبتی هم این وجود عقل اول به ماهیت عقل اول داره، و به هازل اعتبار یتصف و بل امکان ذاتی، چون امکان ذاتی هم که با وجوب غیری می سازه، به این اعتبار هم متصف میشه به امکان ذاتی. یالا چهار جهت وجود و ماهیت و وجوب غیری و امکان. و به وجه آخر لما کانت مجردن و کل مجردن عاقلون کان له تعقل لذاته و تعقل لمبدئه. و به وجه دیگری از بعد دیگری از اون نظر که این عقل اول مجرد هستش، لما کانت مجردن یعنی ماهیت این عقل به اعتبار ماهیت مثلا، و به وجه دیگری لما کانت این عقل اول مجرد و کل مجرد عاقلونم که ثابت شد به برهان، کان برای این عقل اول تعقل خودش، علم به خودش داره، و تعقل لمبدعی، علم به مبدعم داره. این شش جهت فهین ازن، حالا که دارای شش جهت شد، فهین ازن وجوبه مبدع عقل انسان جایی، وجوبه جایی مبدع عقل انسان. پس در این هنگام وجوب غیری که این عقل اول داره از این جهت و از این حیث مبدع عقل دوم میشه، می آید مبدع عقل دوم. خلاصه اینجوری. حالا یه مثالی هم در صفحه مقابلی ایشون زدن که مطلب را به ذهن نزدیک میکنه که ما عرض نتونستیم بکنیم که چجور این وجوه باعث صدور معالیل گوناگون میشه. و امکانه ای وجوده به اعتبار اضافتهی الى ماهیتهی مبدع الفلک الاقصا، و امکان این عقل اول یعنی وجود عقل اول به اعتبار اضافه ای که به ماهیت خودش داره مبدع فلک اقصا میشه، که فخر رازی اینجا اشکال کرده که امکان که امر اعتباریه، چطور میشه که مبدع فلک نهم باشه؟ در صفحه مقابل مرحوم حاجی میفرمان انسان وقتی که تصور میکنه کمالاتی که در خودش هست، خوبی هایی که داره، مثلا صورتش مثل خلاصه برگ گل میشه، اما هنگامی که بدبختی هایی که داره، سیه روزی هایی که داره، اینجوری نگاه میکنه یک صورت عبوسن قمتری رایی به خودش میگیره. اما تصور اونها جهات فرق میکنه، تصور کمالات خلاصه نشاط میاره و تصور بدبختی ها خلاصه عبوسن قمتری را میشه انسان. چیتون فرمایید؟ یعنی خلاصه چهرش گرفته میشه. و امکانه کدام؟ بله این حالا هیئت نظام بطلی موسی که به نه فلک قائل بودن، حالا آیا نه فلکه؟ البته قرآن کریم میفرماید هفت فلک، اینا یه خورده مبتنیه بر اون نظامه. البته دیه سید میر شریف گرگانی در شرح مواقف شروع کرده به تعبیر عرش فلک نهم، کرسی فلک هشتم. این حرفا مسلمان آقا وقتی که حکمت فلسفه یونانی ترجمه کردن، اینا دست و پای خودشونو گم کردن، یه مرتبه بلافاصله شروع کردن کتاب و سنت را تطبیق کردن با فلسفه یونان. نمیدونستن که یه روزی هم هیئت بطلیموسی در موزه تاریخ میفته. الانم که میبینی بعضی ها کتاب و سنت را هی تطبیق میکنن با غرب و شرق، همین بدبختی دچار خواهد شد. روزی بیا که وقتی گفتن مثلا از این کلمات امروزی سوسیالیست، اصلا مثل هیولای امروز باشه بلکه بدتر. لذا باید آنم تعبیراتش تعبیرات قرآن باشه. هر جمع آدم رفت یه منتهی الامال مرحوم حاجی خباس، یه مفاتی، یه رساله‌ای که از یه رساله بره مردم صحبت کنه به زبان قرآن، به زبان اهل بیت، به سوسیالیست یعنی چه و هیولا یعنی چه. بله اینه که تطبیق کردن کتاب و سنت با علوم روز که چند وقت قبل در این حوزه خیلی رواج داشت، البته چند سال پیش آقا یک جوری دانشگاه الازهر آقا دی همه رو ترسنده بود. دانشگاه الازهر کجا، مدرسه فیزیه و بعضی که تعبیراتی که نمیخوام عرض کنم، میگفتن آیا دانشگاه الازهر یا مدرسه پیر پالاندوز، اینجور تعبیر میکردن برای تحقیر تشیع. آقا پیر پالاندوز اتفاقا استاد مرحوم شیخ بهایی بوده و اضافه بر این پالان دوختن اون زمان عیناً مثل اتاق ماشین ساختن و صندلی ماشین این زمان بوده. مگر میشه به یک کاسب و کارگر مسلمان توهین کرد؟ توهین کرد. حالا پالان دوز مثل کسی که الان صندلی ماشین رو میسازه، کاسب کارگر نباید توهین کرد؟ نه، مدرسه فیزیه خیلی از دانشگاه از بالاتره، بل خیلی بالاتره، خیلی. بله، حالا چه عرض کنم، حالا ما اینا هم داریم میخونیم و چی؟ انشاءالله در مراحل تحقیق حضرت عالی متوجه میشید. هازا به اعتبار الوجه الاول، حالا اینجور بگیم، بگیم که بله از نظر وجوب غیری به اذن الله تعالی عقل دوم آفرید، از نظر امکان ذاتی هم فلک نهم را. ممکنه اینجا اینجور بگیم، بگیم که از نظر وجود عقل دوم، از نظر ماهیت نفس فلک نهم، و از نظر امکان جسم فلک نهم. بله، هازا به اعتبار الوجه الاول که گفتیم که وجوب غیری و امکان. حضرت انصاری تفضل بفرمایید. آقا مگر بنده جان هستم که حقایق کنم؟ امامه خودمو درست نمیتونم ببندم چون حال فر حقایق رو توجه کنم چی فرمایید؟ یه داره مباحثه بین الاسنین. هازا به اعتبار الوجه الاول، ای به اعتبار وجه اولی. اما وجه دومی، او عقله لمبدئه مبدأ الثانی و عقله لذاته مبدا للفلک الاقصى. اینجور بگیم، به وجه دیگری، به اعتبار دیگری بگیم که عقل اول از اون جهت که علم داره به مبدأش که سراسر کمال هستش مبدأ میشه برای عقل ثانی که یه ملک دیگری است، ملک نورانی مجرد. چون تعقل مبدأ که میکنه، مثلا موقعی که انسان تعقل کمالات خودش میکنه نشاط درش پیدا میشه، عقل اول هم هنگامی که تعقل میکند مبدع و صفات کمالیه مبدع را، همی باعث میشه که عقل دوم ازش صادر بشه به اذن الله. و عقلهو به معنی تعقله، و تعقل کردن عقل اول خودش را که یه معلول بیچاره بدبختی هستش، این مبدع بشه برای ایجاد فلک اقصا که جسمه فلک نهم. و هازا به اعتبار وجه آخر، این به اعتبار وجه دیگری. یه مرتبه اون میگفتیم وجوب غیری و امکان، یه مرتبه میگفتیم وجوب غیری و امکان، یه مرتبه میگیم تعقل ذات و تعقل مبدأ. فلل اشارت الى الوجهین عبرت و تارتن بالوجوب و تارتن بالتعقل. به خاطر اینکه اشاره به هر دو وجه باشه، ما گاهی تعبیر به وجوب میکنیم، گاهی تعبیر به تعقل. حالا ملاحظه فرمایید، در اینجا ایشون فرمودن که وجوب غیری عقل اول مبدع عقل ثانی شد و امکان ذاتیش مبدع چی؟ مبدع فلک اقصا. در اینجا هم میگن که تعقلش نسبت به مبدع مبدع عقل ثانی شد و تعقلش نسبت به خودش مبدع فلک اقصا. حالا در اونجایی که وجوب غیری با امکان ذاتی گفت، یه جوری یه توجیهی، در اینجا تعقل نسبت به مبدع و تعقل نسبت به ذات خودش گفت. عرض میکنم که در اینجا ایشون میگن که الا ان وجوبه عین تعقله لمبدئه. آخه وجوب غیری عین وجوده، وجودم عین تعقله، چون تعقل مجرد علم حضوریه، علم حضوری از سنخ وجوده، علم حصولی که نیست که از سنخ مفهوم باشه. الا ان وجوبه عین تعقله لمبدئی، حالا گاهی ما تعبیر به وجوب میکنیم وجوب غیری، گاهی تعبیر به تعقل میکنیم، گاهی تعبیر به وجوب غیری میکنیم، گاهی تعبیر به تعقل او مبدأ را، مع ان وجوب عقل اول وجوب غیریش عین تعقلش لمبدئیه هست، برای این که عقل اول علم حضوری به حق داره از راه گنجایش وجود، به قدر گنجایش وجودیش. فإن تعقل المجرد عین ذاته الوجودیه و ان لم یکن عین ماهیته، برای که علم و ادراک مجرد عین ذاتشه چون علم حضوریه، پس عین ذات وجودیشه اگرچه عین ماهیتش نیست. خب ماهیت علم غیر از ماهیت انسانه، ماهیت علم غیر از ماهیت عقل اوله. دانن لدانن ایل وجه و دانی للمعلول دانی و سامکن لسامکی، وجه خصیص و دانی و پایین منشأ میشه برای به وجود آمدن معلول دانی و اینجوری، و سامکن لسامکی جهات شریفه هم سمک معنی رفعته، جهات رفیعه هم مبدأ میشه برای پیدایش معلول رفیعی. فإن الوجود المضاف إلى الماهية كالظل فيناسب صدور الجسم المظلم، برای که وجودی که مضاف به ماهیت هست، چون گفت که عقل اول از اون اضافه که وجودش به ماهیتش داره که امکان باشه مبدأ جسمه، و اما از راه وجوب غیری مبدأ پیدایش یه موجود مجردی است که عقل دوم باشه. فإن وجودی که مضاف به ماهیت باشه، یعنی وجود عقل اول از اون جهت که نسبت به ماهیتش داره، مثل ظل، وجود امکانی مثل ظل میمونه در مقابل وجود واجبی. فیناسب صدور الجسم المظلم، مناسب با این معناست که از جهت امکان عقل اول جسم فلک اقصا که فلک نهم باشه ازش صادر بشه. والوجود المضاف الى نور الانوار نور، فیناسب صدور العقل الثانی الذی ایزن نورون، و همین وجود عقل اول از اون نسبتی که به حق داره، به نور الانوار داره که حق باشه، مناسبی این معناست که صادر بشه ازش عقل ثانی که اونم نوره. و کذا التعقلان، اون دوتا تعقل، تعقل مبدأ مناسبی این معناست که مبدأ پیدایش عقل ثانی باشه، تعقل خودش مناسبی این معناست که مبدأ پیدایش جسم فلک نهم بشه. اعنی استشعاره بها مبدئه و جماله و جلاله و معیته القیومیت به و قربه الذی هو فوق القربات منه جل شأنه و استشعاره ماهیته الامکانیت المظلمت الذات و انانیته المحتاجت التی هی لیسیتون صرفتون به ذات. و همچنین این دوتا تعقل هم یه تعقلیش مناسبه با این داره که عقل دوم از این صادر بشه، یکی مناسبت داره که جسم فلک نهم از این صادر بشه. حالا این دوتا تعقل مقصودتون چی چیه؟ این دوتا تعقل، تعقل اولی ادراک عقل استشعارهو، یعنی تعقل اولی عبارت است از علم عقل اول به بهای مبدأ اول و به جمال مبدأ اول و به جلال او و به معیت قیومیه ای که به این عقل اول داره و قربی که این عقل اول به حق تبارک و قربی که حق تبارک و تعالی به این عقل اول داره یا این به واجب تبارک و تعالی داره، وقتی اینها را استشعار میکنه، تعقل میکند، بهای حق، جمال و جلال او، معیت قیومیه او، قربی که به حق داره، از این جهت مثل نشاط پیدا میکنه، یه موجود شریفی از این صادر میشه. و استشعاره او تعقل، بله تعقل دوم ادراک عقل اول ماهیت امکانی تاریک و ذات خودش را و این انانیتی که ای بسوزد این انانیت فرعونی انا ربکم الاعلایی که در هر نفسی علمای اخلاق میگن هست، من و وقتی هم که ادراک میکند این انانیت فرعونی خودش که محتاج است، التیه که این انانیت هم محتاج به حق هست، من نباید گفت، باید گفت بنده که محتاج است، التیه لیسیتون صرفتون به ذات، مینه لیسیت صرفه اینا را که استشعار میکنه نشاط ازش میره. اینجا مثل که مبدع میشه به اذن الله برای ایجاد فلک نهم، فیحصل من الاول العقل و من الثانی الفلک، پس متحقق میشه از تعقل اولی عقل دوم که ملکی باشه و از تعقل دومی فلک نهم. حالا مثالی هم میشه کستشعار که به کمال و بها این لک فیحصل فی وجه که بشاشتون اوه مرارون، مثل این که انسان وقتی استشعار میکنه، ادراک میکنه یک کمال و بهایی که داره، اگر علم و تقوایی داشته باشه، چون مؤمن اونه که سرت حل حسنه و ساعت حل معصیه، اگر عبادتی کرد اوج برش پیدا نشه اما خوشحال باشه که خدا بهش توفیق داده، خب کیف میکنه. مثل ادراک انسان نسبت به کمال و بهایی که داره که فیحصل در صورتش یک نشاطی و مثل برگ گل صورتش سرخ میشه، وستشعار که به نقص و آفت فی که